روزهای تاریک رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضاعلی، بیوک میرزایی، صفا آقاجانی، امیر منوچهری، رؤیا فلاحی، مهرداد مهماندوست، صمد پلسنگی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: سرور پاکنشان. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهلا نیساری. قسمت هشتم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می‌گذراندند. تنها تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می‌شدند. بشیر برخلاف ظاهر فریبندش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می گذرد خواستگاری از ربیعه را بهانه کردند و عابس ناگزیر نشانه این وصلت را می پذیرد. از طرفی راحله در جستجوی شوی خود در میابد که وائل به سپاهیان عبیدالله پیوسته. او بعد از شنیدن این خبر به جامعه دیوانگان در میآید و سعی دارد شوی خود را از اردوگاه دارالاماره بیرون کشد. اما هرچه تلاش می کند نمی تواند وائل را منصرف کند. اینک با هم بشنویم هشتمین قسمت این نمایش را.
اسب آمادن دربار.
اطراف خانه را نگاه کردی شوزم؟
نگران نباشی دربار، خبری از جاسوسان نیست. کوچه خلوت هست و بیره گذر. جز چند سگ ولگرد کسی در کوچه نبود. به پارسنگی آنها را دور کردن.
بهتر از شده از یک تکر برویم برادر. در این وقت روز اگر هر دوی ما سوار بر اسب از برابر قرابولان بگذاریم شک برانگیز است.
بسیار خوب، پس من میمانم تا ابتدا شما برد.
نه، تو برو، من اندکی بعد میایم. پشت آسیاب قدیمی بیرون شهر منتظر به من تا به تو برسم.
اطاعت میشود. بیا حیوان، بیا.
اگر آمدنم تو کشید بدان که به دست قرابولان افتادم. نمیخواهم بابت من خود را به مخاطره اندازی.
میایی دربار؟ خارج شدن از کوفه اگر چند دشواری است، اما در روز تعداد قرابولان کمتر است، زیرا آنها گمان نمی کنند کسانی پیدا شوند که در روشنی روز قصد خروج از کوفه را داشته باشند.
با این همه مبادا به خاطر من مسیر رفته را بازگردی. برو خود را به مولای من برسان.
ما هر دو به مولای من خواهیم رسید. نگاه.
آبیس، هزار مرتبه شکر صدای پای اسب را شنیدم، خیال کردم رفتید.
چه شده؟
هیچ. بیا، مشک آب را فراموش کرده بودی.
آفراد دو منزل بیشتر راه نیست، نگران نباش، تشنه نمیمانیم.
یعنی نمیخوایی مشک آب را ببری؟
نه، قراولان اگر مشک آب را ببینم ممکن است دریابن که قصد خروج از کوفه را دارم.
بسیار. زره چه؟ آره برداشتی؟
آره، نگران نباش، بی زره با دشمن روبرو نخواهم شد. حتی اگر آنگونه که تو خواب دیدی دشمن با پار سنگ مرا نشانه گیرد.
نگو آبس، آنچه دیدم بی تردید رویایی آشفته بود. از آنچه برایت نقل کردم مرا پشیمان نکن.
من اما وحشتی ندارم اومنم. اگر آنچه دیدی رویای صادق باشد، اگر به جای باران سنگ از آسمان ببارد، هم دهده ای از همراهی با مولای من حسین پشیمان نخواهد شد.
میدونم.
رفتن به زیر باران سنگ برایم گواراتر از ماندن در این شهر تاریک و نفس کشیدن میان مردمان خواب زدش خواهد بود.
میدونم آبس، تو هر آنچه در توان داشتی برای بیداری این خواب زدگان انجام دادی. برو آبس، برو، اما بدان که به رفتنت رشک میبرم. تو با رفتنت هم از این شهر مهمان کش مصیبت زده رها میشوی، هم زمانی که سایه سیاه دروغ و تزویر کوفه را به تاریکی نشانده، سعادت همراهی با حق و حقیقت را میابی. خوشا به احوال تو آبس، تو میروی تا خود را از بند این شهر تاریک رها کنی. کاش من نیز قادر بودم تو را در این سفر همراهی کنم، سفری که اگرچه پر مخاطره است، اما سعادت همراهی با آزادی چون حسین ابن علی را به همراه دارد.
بعد از من بی تردید روزگار بر تو ربیه دشوارتر خواهد شد.
مرا واهمه نیست آبت، ربیه اما آزمونی دشوار پیش رو دارد. با این همه تو را اطمینان میدم که نخواهم گذاشت گزندی به او برسم.
دلم میخواست میتوانستم قبل از رفتنم ربیه را میدیدم و با او وداع میکردم.
میتونم، اما مصلحت این بود که تو در غیبت او عازم شدی. او بر این تصور است که تو امشب قبل از سحرگاه قصد عزیمت داری، و این تنها ترفندی بود که با آن میشد بشیر و پدرش را آزمود. اگر تا سحرگاه امشب ماموران عبیدالله در این خانه را بکوبند، نیت واقعی آنها آشکار می شود.
اگر چنین نشد چه؟
خدا کند چنین نشود. خدا کند تردید و بدگمانی ما بی جهت باشد، هرچند که چندان امیدی ندارم.
نمی دانم چه باید کرد.
دل قوی دار آبس، تو با رفتنت و من با ماندنم آنچه را که باید انجام می دهی. پس بیش از این تعلل نکن آبس. ربیعه اینک رفته تا بشیر را خبر کند، بهتر است پیش از آن که او با خبر شود تو از کوفه خارج شده باشی.
بسیار خوب، ربیعه را به تو می سپارم.
و من تو را به خدا می سپارم. سلام مرا به مولای من برسان و بگو که اگر چه کوفیان نامهربانند، اما هنوز هم در کوفه کسانی هستند که به شفاعت او امید دارند.
خدا نگهدار ام نعیمه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار آبس، خدا نگهدار.
بیایید بیایید بخرید، گران نخرید و ارزان ببرید که ارزان تر از این یافت نمی کنید. بیایید که هرمز رومی اموال خیش را به حراج گذاشته، از حریر چین و اطلس ماچین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و ادویه شامی و قند پارسی. بیایید
مرد رومی.
برادرزاده آبه،
خدا را شکر عاقبت تو رو یافتم. به حجره رفتم، درش بسی بود، پرسجو کردم، گفتن که تو در اینجا هستی.
آری، از امروز در زیر این سایبان اجناس خود را می فروشم. حتی یه حجره وشیر را به لقای صاحبش بخشیدم.
چی میگویی؟
دیگر میان من و او شراکتی نیست.
چرا؟
تا او را نشناسی در نمیابی. چرا؟ بگذارید، یک قواره اطلس زیبا دارم که شایسته نوعروسان جوان است. نگاه کنید.
من باید هرچه زودتر وشیر را ببینم. امری مهم پیش آمده، نمیدانی او کجاست؟
میخواهی کجا باشد جز بستر خواب؟
خواب؟ آن هم این وقت روز؟
برای بشیر تازه اول صبح هست. البته گناه از اون نیست، مقصر شمعون است که شبها برای او در خانهش سفره میچیند و همانجا هم برایش بستر خواب مهیا میکند.
شمعون کیست؟
او را نمیشناسی؟ آری، نباید هم شمعون را بشناسی. دختران عفیف خانواده های نجیب بی تردید نه نام شمعون را شنیدند نه از خانه بدنام او خبر دارند. افسوس، شاید اگر نامش را شنیده بودند مشتریان شبانه اش را هم می شناختند.
دروغ می گویی.
هرمس رومی نه عابد است نه عاری از گناه، اما اهل دروغ هم نیست. اگر حرف مرا باور نداری، همان گونه که پرسجو کردی و مرا یافتی، باز هم پرسجو کن تا خانه شمعون را بیابی. یا نه، چرا پرسجو کنی؟ همین راه باریکه پشت قصرخانه را بگیری و بروی، بعد از گود شترچران ها به بیغوله میرسی که تنها یک خانه در آنجاست و آن هم خانه بدنام شمعون است. بی تردید بشیر را در آنجا خواهی یافت.
باور نمی‌کنم.
حق داری، اما همینقدر بدان دختر جان، آنچه گفتم حقیقت محض است. جای تو بودم بیشتر بیندیشیدم.
تو بدخواه او هستی، جز این نیست.
بدخواه او نیستم، خوب و بدش دیگر اثری بر سرنوشت من ندارد. من به زودی از کوفه میروم و دیگر به این شهر باز نمیگردم. راستی شنیدم که عمویت بشیر را به دامادی پذیرفته، حقیقت دارد؟
عمویم، خداوند، من باید بشیر را ببینم. باید تا دیر نشده از او بخواهم که مانع عمویم شود.
چرا میخواهی مانع عمویت شوی؟
مگر تو میدونی عمویم چه قصدی دارد؟
خب آن روز در پسوی حجره ناخواسته چیزهایی شنیدم.
چه شنیدی؟
بشیر میخواست بداند عمویت قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارد یا نه. درست نشنیدم؟
تو از جاسوسانی. آری، تو رومی نامسلمان، خدا لعنتت کند. شرم نمی کنی؟ اکنون دریافتم هر آنچه که از بشیر گفتی همه ای دروغ بوده. خیال کردی من ابلهم؟ تو سخنان ما رو شنیدی و با گمراه کردن من قصد داشتی.
زیادتان می روی دختر جان. اگر می خواهی به من بهتان بزنی، پس بگذار همه ی آنچه را از بشیر می دانم بگویم، بلکه اندکی از بار گناهم کم شود. او جوانکی هوسران بیش نیست. او نه قدر تو را می داند و نه برای عشق ارزشی قائل است. او در انتظار مسندی حکومتی است که بهای آن جز با جاسوسی هواداران حسین ابن علی و کسانی چون عموی تو پرداخت نمی شود. نمی خواهی مرا باور کنی؟ نکن. فقط بعد از این هرگاه آه از نهاد برآوردی و بر بخت سیاه خود لعنت فرستادی، به خاطر بسپار که هرمس تو را گفت که از بشیر ابن سعد دوری کن و تو او را بهتر دادی. اکنون برو و بگذار به کاسه بیان برسن. آی بیایید، بیایید بخرید و ارزان ببرید، از حریر چین و اطلس ماچین گرفته تا شال یمانی و دستار هندی، عطر و ادویه شا... هنوز که اینجایی؟ خب چرا نمی روی؟
بگو هر آنچه گفتی از خشم بود. بگو بشیر جان که گفتی نیست.
میدانم از شنیدن آنچه گفتم دل شکسته شده، اما سوگن میخورم که آنچه از بشیر گفتم تنها قطره ای بود از گنداب وجود او. بفرما، این هم شاهد از غیب. اگر آنچه را گفتم باور نداری، همینک آرام چرخی بزن و به سوی همان راه باریکه پشت غسالخانه نگاهی بینداز. نگاه کن.
بشیر
جلو نرو، خوددار باش و او را نگاه کن که چطور سلانه سلانه از سمت خانه شمعون می آید. می بینی چطور افسار حیوان بیچاره را می کشد؟ حیوان ناراحت است و او نمی فهمد، زیرا هنوز در سکرات است.
خدا من
سب کن دختر، سب کن. آهای
هرمس، خودت هستی؟ بیا ایوان، میبینم دنبال مشتری میدوی. لیاقتت همین است، دست فروشی در این گوشه دور افتاده و به دنبال کردن مشتریان.
جای تو بودم به خانه شمعون باز میگشتم و قدری دیگر میخوابیدم. شاید وقتی بیدار میشدم آن که با دیدن تو پا به فرار گذاشت را باز میشناختم.
با دیدن من پا به فرار گذاشت یا از بازار گرمی تو برای بنجال هایت؟
او در جستجوی تو به نزد من آمده بود. نشناختی؟
که بود؟
میبینم اندک اندک هوشیار میشوی.
پرسیدم که بود؟
هر که بود، تو را که در این ظاهر دید و دانست از کجا میایی فرار را برقرار ترجیح داد.
ای رومی بد ادای پست، پرسیدم که بود؟
برادرزاده آقای همون که نشانه ی تو را پذیرفته بود.
وای بر احوالت هرمس، وای بر احوالت. برو ایوان، برو. ای ربیه، ربیه بمان، ربیه باید با تو سخن بگویم. ربیه، ربیه گوش کن. نه رهایت نمی کنم تا نگوی اون رومی خائن چه از من گفته. رهایت نمی کنم.
آنچه او گفت بر من اثر نداشت. اگر با چشم خود نمی دیدم.
اگر چه دیدی؟ خداوندا گناه بشیر چیست؟ آخر بگو به کدام این گناه مرا رها میکنی آتش به جانم میاندازی؟ مگر بیمار شدن و به خانه حکیم رفتن جرم است؟
بیمار؟
آری، من از غروب دیشب تا سحر از درد به خود پیچیدم، دم صبح طاقت نیاوردم و به خانه حکیم رفتم. خانهش کنار غسالخانه است، باور نداری برو بپرس. مرا معجونی داد و گفت بخورم و همونجا بخوابم تا بهتر شوم. چه میدانستم آن رومی پست از فرصت استفاده میکند و مرا پیش چشم تو سیاه میکند.
گفتم که آنچه دیدم مرا رنجاند.
یعنی دیدن چهره زرد و حال نزارم به یک بار مرا پیش چشمان تو خار و ذلیل کرد؟ ربیه، خداوند، گمان نمی کردم مهر تو زودتر از سرخی چهرم رنگ ببازد. باور نمی کنم آن که مدت هاست نام و یادش مرا تنها مونس لحظه لحظه زندگیم بوده، گرمای مهرش به طرفت و عینی سرد شود. نه ربیه، نه، بگو که خطا میکنم، بگو که هنوز بعدی که نشانه آن را پذیرفتی وفادار مانده ای. التماس میکنم ربیه، بدان که اگر همینک نگویی که به عهدمان پایبندی میروم به جایی که دیگر نشانی از من نیابی.
ربیه وفای به عهد را میشناسد و میداند که باید در خوشی و ناخوشی همدم مرد خویش باشد، اما با آنچه هرمس گفت و آنچه که
ربیعه، او دشمن من است. تو چطور در نیافتی که هرچه میگوید دروغ است؟ من عذر او را به واسطه نامسلمانیش از حجره خواستم، زیرا گمان میکردم ممکن است عمویت شرط گذارد که نباید با نامسلمان شریک باشم. اونیز کینه مرا و تو را یک جا به دل گرفته، دستش برسد عمویت آبس را هم خنجر میزند.
عمویت؟
آری.
یعنی به همین دلیل بود که گفت بگذارم عمویم برود؟
برود؟ کجا برود؟
برای همین بود که میخواستم ببینمت. گفته بودی اگر عمویم به کاروان حسین ابن علی بپیوندد، عبیدالله روزگار را بر همه ما دشوار میکنه.
آری، هنوز هم میگویم تردید نکن ربیه.
امشب قبل از سحرگاه عمویم قصد خروج از کوفه را دارد.
ها؟ به تنهایی قصد خروج داره؟
نه، شوزاب نیز قصد دارد با او برود. اما من امید داشتم تو پنهان از پدرت با عمویم سخن بگویی.
بسیار خوب، میگویم پدرم با عمویت سخن بگوید.
چه میگویی؟ حواست با من است؟ گفتم پنهان از پدرت با عمویم سخن بگوید.
بسیار خوب، بسیار خوب ربیه، بسیار خوب. بهتر از تو زودتر به خانه بازگردی. من هم میروم و جامه عوض میکنم و به سراغ عمویت رفته با او سخن میگویم. باشد؟ یا حیوان، یا که باید زودتر برویم. گفتی امشب قبل از سحرگاه، آری؟
آری.
هی برایبان، هی
شتابان، کجا میروی بشیر؟ حتی نشنید که از پدرش چه گفتن.
چراغ آوردم ربیه. نگاهی به بیرون انداختم، کوچه غرق در تاریکی است.
این تاریکی با چراغ روشن نمی شود ام نعیمه، مگر به نور سحرگاهان.
نباید بیش از این تعلل کرد. وقتی شب این چنین طولانی و تاریک و موهش است، اندک نوری هرچند کوچک سایه امید بر دل می نشاند.
امید؟ باید به چه امید ببندم ام نعیمه؟ به صدای کوبه در؟ صدایی که اگر خاموش باشد شاید شب تاریکم روشن شود، و اگر به صدا درآید روزم نیست چون شب سیاه و تاریک می شود.
افکار آشفته را از خود دور کن ربیه. همین که تا این لحظه خبری از ماموران و جاسوسان عبیدالله نشده جای امیدواری است. چه معلوم؟ ای بسا همه ی آنچه میاندیشیدم خطا بوده.
مرا با این سخنان دلداری ندهید که خوب میدانم ذره‌ای به آنچه میگویید باور ندارید.
حق با توست. ربیعه، آیا بهتر نیست به جای نشستن در تاریکی و منتظر ماندن چاره ای کنی؟
بشیر گفت به نزد عمویم میرود. همه ی روز را در انتظار او سپری کردم تا بیاید و مانع عمویم شود. قافل از آن که عمویم رفته بود.
از عمویت رنجیده نباش ربیعه، مقصر من بودم. اما باور کن دخترم که اینک زمانی این چنین سخنانی نیست.
اگرچه عمویم پنهان از من رفت و فرصت وداع با او را نداشتم، اما هزار مرتبه شکر میکنم که آنچه به بشیر گفتم واقعیت نبود. این رنجی که به جانم افتاده از زهری نیست که به دست دیگران خورده باشم. من از خود به تنگ آمدم، از خام خیالی و سادگی خیش. همان لحظه که بشیر شتابان از من دور شد، به خامی و خطای خیش پی بردم و دانستم که هر آنچه آن رو می گفت حقیقت.
ربیعه، محض رضای خدا از این سخنان بگذر. خطا و خامی دو خصلت جوانی است. اینک همون فرصتی باقی نمانده.
آره دیگر فرصتی باقی نمانده. اصلا به انتظار چه نشسته ایم؟ اگر ماموران تا سهرگاه نیامدن باید خوشحال باشم یا اگر بیایند به چه باید دل خوش باشم؟ ام نعیمه به چه؟ به چه؟ آمدنشن اگر چه رنج است اما پایان تردید هاست و نیامدنشن اگر چه امید بخش اما ادامه این زن و گمان و تردید هاست.
می آیند ربیعه، می آیند و من از این می ترسم که بعد از آمدنشان افسوس این لحظات را بخوریم.
افسوس؟
آری ربیعه دخترکم، آمدنشان بیروب و وحشت نخواهد بود. شاید همینک نیز در تاریکی کوچه به کمین نشسته باشند. وقتی بیایند و در بیابند که دستشان به آبس و شوزب نمیرسد، من و تو را آماج خشم خود میکنند. ربیعه، من به آبس قول دادم که نمیگذارم گزندی به تو رسد. حالا که بعید میدانم پریدانی که امشب در این خانه را میکوبند مرا رخصت دهند تا به عهد خیش عمل کنم.
چه میگویید ام نعیمه؟
به من قول بده ربیعه، قول بده دخترکم، وقتی آمدند پنهان شوی.
پنهان شوم؟ چگونه؟ کجا؟ اگر آنان بیایند همه خانه را در جستجوی عمویم میگردند، هر جا که پنهان شده باشم مرا خواهند یافت.
بیشتر بر این مشکل چاره ای اندیشیدم. همه که امروز را در تدارک مهیا کردن جانپناهی بودم که تو را از گزند آنان دور سازد. مکانی در چاه خانه.
چاه؟ تمام امروز را در چاه تردید و انتظار دستو بازدم کافی نیست
ربیعه؟
به راستی که بهترین مکان برای من همان چاه است.
همه آنچه را که باید برایت مهیا کردم. می توانی بعد از رفتن ماموران از شاه بدرایی. حتی به این نیز اندیشیدم که اگر نبودم چگونه خود را از چاه رها کنی.
اگر نبودی؟
ربیعه، تنها به هر آنچه محتمل است اندیشیدم. آمدند. می دانستم روشن یه چرا وادارشان می کند تا از سیاهی بدرایند.
به این پایان همه یه تردید باز.
آز کنید، در را باز کنید.
به خدای زود باش، باید به درمون چاه روی. ربیعه،
اما تو؟
من باید در بکشایم. برو برو دختر، تا دیر نشده. همونجا به ما اون تا زمانی که مطمئن شدی رفتن، سپس به خانه راه نبرو.
این در را بشنید.
خب شنوندگان عزیز، وقت ما به پایان رسید. این نمایش اما ادامه دارد. تا فردا، خدا نگهدار.